حبيب الله العالمين أمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که در روایات شریفی آمده است که محبین خدا علائمی دارند. از جمله علامت های دوستان خدا این است که منتظرند شب فرا برسه و در خلوت با خدا به راز و نیاز بپردازند. هم به آیاتی در این زمینه اشاره کردیم و هم به بعضی از روایات عنوان نمونه. و ضمناً عرض کردیم که انتخاب شب برای عبادت و مناجات و راز و نیاز ما خدا یه نکته روشنی داره که شب آرامش برقراره، سر و صداها خاموش شده، خلوت هست، هر کسی دنبال استراحت خودش هست و همچنین خود تاریکی هم کمک میکنه به این که آدم تمرکز بیشتر داشته باشه. در قرآن کریم به این نکته اشاره شده و به یک نکته زائده در این در همین سوره مزمل فرمد ان ناشعت اللیل هی اشد وطئاً و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحاً طویلا. این که تأکید می کنیم دو سلسه عبادت شب را یا نصف شب را به عبادت بپرداز، برای اینکه تأثیر عبادت در شب بیش از روزی، عبادت شب اثر گذارتر هست، تأثیرش پایدارتره. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئاً و اقدم قیلا. نکته دیگه این است که ان لک فی النهار سبحاً طویلا. روز شما فعالیت های زیادی دارین، یعنی روز فرصت نمیشه برای این عبادت هایی که مثلا چندین ساعت خود در شب انجام میدیم. روز تکالیفی داری، رفت آمد هایی داری، گرفتاری هایی داری که مانع میشه از خلوت کردن با خدا. این دوتا نکته هست برای اینکه چرا شب انتخاب شده برای این عبادت و تأکید شده. با توجه به این سفارشاتی که درباره سحرخیزی و عبادت در شب و سجده های طولانی و امثال اینا که در قرآن اومده، در روایات هم فراوان است. در روایت متقین هم هست که اما اللیل فصافون اقدامهم تالون الاجزاء القرآن یرتبونه ترتیلا. وضع متقین را در شب و روز بیان میکنه. میگه شب کار اونها این است که میستن به نماز و قرآن را تلاوت میکنند با لحن خوب و با آرامش و ترتیل. بعد اضافه میکنه که گاهی در حال رکوع، گاهی در حال سجده، گاهی پیشانی و صورتشون رو روی زمین فرش میکنن، اشک از چشمانشون جاری میشه. هم در روایت نهج البلاغه هست و اوصاف متقین، هم در اون روایت نوف بکاری که در احمالات شیعیان اومد و مشابه همین روایت متقین است. به هر حال تأکیداتی که درباره سحرخیزی شده کم نظیر است در منابع دینی، کمتر چیزی است که این همه تأکید شده باشه. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که جلسه قبلم اشاره کردم ولی جواب مستوفای فرصت نبود و در اینجا جلسه حدی که خدای متعال توفیق بده این سوال رو مطرح کنم، بازش کنم و در حدی که میسر هست جوابش عرض کنم. سوال اینه که ما اگر بخواییم این دستورات قرآن رو عمل کنیم، دو ثلث شب را به عبادت بپردازیم، گاهی به نماز، گاهی به سجده، گاهی به تسبیح، بعد از نمازم بین طلوع این باز تعقیبات و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، روز هم مستحباتی وارد شده، حتی ساعات شبانه روز، ساعات روز از ساعتش دعای مخصوص کن. هنوز این دعاها تمام نشده، میشه وقت نماز و نافله ظهر و دعاهایی که بعد از نوافل وارد نماز ظهر و بعدشن تعقیباتش رو وقت نماز عصر میشه به همچنین. کسی که دو ثلث شب را عبادت کرده، صبح دیگه حال هیچ کاری نداره، نشاطی نداره برای این کاری. اگه دانشجوست میاد سر کلاس چرت است، اگه کارگر و کشاورز هست توان فعالیت نداره. اوصاف اینجور اشخاص هم باز تو روایات اومده، چهره ها زرد رنگ شده، رنگ ها پریده، لب ها خشکیده. خب طبعا کاری از پیش نمیاد. حتی شریک شب رو اینجور عبادت کرده، عبادت های روز هم درست دیگه نشاطی نداره. پس این همه تکالیفی که در قرآن هست، در روایات هست، تکالیف فردی اجتماعی، اینا چگونه باید انجام میگیرید؟ و حالا اگر واقعا الگوی مؤمن ایدئال اینه که شب تا صبح اینجور عبادت بکنه، دو ثلثش عبادت، یه ثلثش هم لابد در خونه فقرا و اینا باید بره، دیگه نه به خوابی نه به استراحتی من رسیدگی به خانه و فرزندش و به هیچ کاری، روز هم نه دنبال کسب و کار میتونه بره، توان نداره. این چه الگوییست؟ حالا بخواد واقعا این دستورات عمل کنه، یعنی اسلام اینجوری خواسته؟ و حالا اگر خیلی ریاضت بکشه و اینا رو تمرین کنه و این عبادت ها رو اینجور انجام بده، خب جامعه ای که از اینجور افراد تشکیل شده، افرادی که رنگ ها زرد شده، حال هیچ کاری ندارن، سوست، بیحال، بینشات، اینا پیشرفت علمیشون چی میشه؟ فعالیت های اجتماعی و سیاسیشون چی میشه؟ چگونه میخوان جهاد برن؟ و لوازم این ها، اگر اینا را باید عمل کرد، لوازمش اینه که یک جامعه ما داشته باشیم از یه مش آدم های بی حال و بی کار و فقط همین ذکر بگن، عبادت کن، نماز بخون اگر بتونن. اگر نه منظور اینا نیست، پس چرا این همه تأکید شده؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل من نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معك. تشویق به این است که غیر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگران هم بودن این کار را میکردن. طائفت و من الذین معک اگر باید انجام داد، لوازمش این است که جامعه سست، بیحال، بیرمقی و به تعبیرات ادبیات امروز عرب افتاده، شبیه جامعه مرده بیگی به تعبیر روز هرکی. اگر نباید انجام داد، پس چرا این همه سفارش بده؟ تأکیدات هم. این سوال جدیست، خیلی ها این سوال تو ذهنشون هست. البته منحصر به حالا سهرخیزی نیست، خیلی تکالیف دیگه هم هست که ما وقتی تک تکش رو میبینیم خیلی وقت میگیره این کار رو اگر بخواییم بکنیم. دیگه وقت برای کار رو دیگه همون نمیمونه. چی کار باید بکنیم؟ این جهار که تصویر شده به این که دو ثلث شب عبادت بکن، قرآن رو تلاوت کن، چنین و چنان سجده بکن، سجده های طولانی روشن‌تره که آدم از پس تکالیف دیگه بر نمیاد. این جوابش چیه؟ چی باید گفت؟ چند نکته را باید در نظر گرفت. من برای اینکه مقدار نزدیک به ذهن بشه و ذهنها آماده پذیرفتن جواب بشن، این تشریح میکنم قرآن و روایات و منابع دینی را به کتابهای طبی. در کتابهای طبی بخشی از کتابها مفردات را ذکر میکنه، یعنی دونه دونه غذاها و گیاها و دواها و املاها و اینا را هر اسمی داره، اینا را به ترتیب میگن، این دارو، این گیا، این خواص داره. در غذاها هم در بعضی از کتاب ها هست، این کتاب اعجاز خوراکی ها و اینا، انواع غذاها اینا را میگن، هر غذایی چه خاصیتی داره، اینجا جای مفیده. آیا معناش اینه که شما این کتاب رو دست بگیرید و از همه این گیاه ها تهیه کنید و همه رو مصرف کنید؟ اینجور باشه که معلوم نیست چند روز آدم دوام بیاره. اینا اصلا معکوس در همدیگه میذاره، اصلا همدیگه رو خونسا میکنه، آدم رو مریض میکنه. حالا مریض هم نکنه، به هر حال نمیتونه این همه اینا رو اینا تحصیل کنه، فراهم کنه، آماده کنه، مصرف کنه. روزی چه مقداری مثلا از فلان گیاهی، چه مقداری فلان دارویی، فلان غذایی. گاهی بعضی از اون که سفارش به خود ما میکنند که از این غذاها مثلا مصرف کنید و در این سن و در این بیماری و اینا لازمه، ما میمونیم اینا کدومش رو مصرف کنیم؟ جمعش نمیشه، ظرفیتش رو نمیم. پس چرا اینا رو میمیسن تو کتاب هایی؟ این کار اون کتاب اینه که وقتی یک داروی را، یک ماده غذایی رو بیان میکنه، اون چه در توان این ماده هست رو شرح که این میتونه اینجور تأثیرات رو در یک انسانی ببخشه. همون معناش این که همه بردارن اینجور عمل کنن. این یه خاصیت این دارو این. یعنی ممکن است یه انسانی از این دارو به این صورت استفاده کنه و این آثار رو ببینه. خب خیلی کتابایی که مفصل تر از ضررهاش هم رو می نویسن و کتابای جامعه تر مصلحش هم رو می نویسن، یعنی این دارو این فایده رو داره، این ضرر رو هم داره، مصلحش هم فلان چیز، بعدش اون رو بخورید طرف ضررش رو بکن. کتابای داروی حالا که لا ماشاءالله خیلی پیشرفته هست تو جامعه اون، و بخش دیگه معجون هاست، حالا مرکباتی از این ها چرا فلان چیزا و فلان چیزا رو ترکیب میکنن، مثلا صبح یه قاشق میکنید، زور یه قاشق، شب یه قاشق، چه خاصیت هایی داره؟ این معناش این نیست که آدم این کتاب هایی میذاره جلویش رو از اول تا آخر شروع کنه اینا رو مصرف کنه، در مقام این نیست، دستور عمل عمل برای افراد نیست، این فقط میخواد بگه هر کدوم از اینها چه آثاری میتونه داشته باشه. اما کسی که میخواد عمل کنه باید چیکار کنه؟ باید بره پیش پزشک معاینش کنه، دستورات آزمایش بهش بده، ببینه چه داروی برای این مفیده، چه مضر است، چه مقداری، با چه دوزی، با چه شرایطی نسخه برش که میشه اینجور عمل بکن. هرقدر اون پزشک احاطش بر انواع دوا و غذاها بیشتر باشه، مهارتش و تجربهش بیشتر باشه، نسخه بهتری میشه. پس معنای این که توی کتاب طبی آثار داروها، آثار غذاها رو می‌نویسن، معنیش نیست که همه دارن اینا، همه اینا رو مصرف کنن. در این مقام می‌سازن، می‌خواد خاصیت اینا بیان. فرض بفرمه آنه در یک چیزایی که خیلی افراد کم معلومات هم رایش میان، کسی که یه عشقی برای سید و شهدا بگیزه همه گناهانش آمرزیده میشه، خیلی ما عرض سال همه گناهان رو مرتکب میشیم، روز عاشورا میریم و قصر عشق میریزیم تمام میشیم. این همه دستگاه نبوت و رسالت و پیغمبر رو خود سید و شهدا برای چی کشته شد؟ برای همین ما بریم دو تا قضیه عشق بریجیم و همین گناهانمون پاک بریجیم. اون در مقام این است که عشق ریختنم در عزای سید و شهدا چنین توانی را دارد، چنین اقتضایی درش هست، اما شرایطی داره. هر دارویی هم که میسن میگن برای همه در هر شرایطی به هر صورتی این خواص داره، شرط تأثیرش اینه که درجه حرارتش چقدر باشه، مقدارش چی باشه، جلوتر چه خورده باشی چه نخورده باشی، این شرایط رو باید رعایت کنیم. پس این نکته را توجه داشته باشیم که در روایات وقتی از یه چیزی تعریف میکنم یا مذمت میکنم، این معناش این نیست که بنده بیرم اون روایت رو بگیرم یا روایت رو مشابهش رو شروع کنم عمل کردن. همونطور که در احکام فقهی ما باید در واجبات و محرمات باید به مجتهد فقیه مراجعه کنیم، همه اینا رو بذاره پهلو هم، مطلق و معیلش، ناسخ و منسوخش، عام و خاصش، اینا رو ملاحظه کنه، مجموعاً ببینه که وظیفه چیه. در اینا هم همینطوره، مخصوصاً با توجه به این که در همین مسائل که اسمش میذاریم مسائل اخلاقی، بسیاری از مواردش واجباته، از واجبات خیلی مهم. مثلا ما صله رحم را از مسائل اخلاقی حساب می‌کنیم، بر والدین مثلا از احکام اخلاقی هست. بعد از پرستش خدای یگانه هیچ واجبی واجبتر از بر والدین نیست. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، بعدش به بر والدین. معمولا تو کتاب های رساله های عملی نمی نویسن که از واجبات برمانه نیست، این احکام اخلاقی. منظورم اینه که بسیاری از چیزهایی که فکر میکنیم احکام اخلاقی است، یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی میشه جزء واجبات یا محرمات، و اینها را باید فقیه که در این قسمت ها کار کرده میشه، فقط در طهارت و صلات کافی نیست، این هم فقیه خودشون نباید باید احاطه داشته باشه، اینا را و از مجموع اینها استنباط بکنه و اون وقت برای کسی وقتی میخواد تجویز کنه طرف هم رو باید خوب بشناسه این چه بیماری هایی داره، چه توانی داره، یه تکلیف شاقی بهش بکنه فرار میکنه میره دیگه اصلا از دینم خارج میشه. اون داستان ذمی که مسلمان شده بود شنیدید در زمان از صادق سلام الله علیه، یکی از اصحاب امام صادق که دوستی داشت نصرانی بود گویا، با این رفاقت داشت و اینا و کم کم هدایتش کرد و حاضر شد مسلمان میشه. مسلمان شد و اراده چیزی به اهل بیت و اینا هم پیدا کرد و یه شیعه خوب. نصف شب رفت در خونه شد در زد و پاشد نصف شب چکار دو این همسایی ما رفیق ما و پاش بریم مسجد هم نماز شب بخونیم مسجد. خیلی پاشد موضوع گرفت و من مسجد نماز شب بود نماز خوندیم حالا بریم خونه نه نزدیک صبح حساب کن نماز صبح میرم بخونم نماز صبح هم خوندن و بریم خونه. حالا گفت نه تعلیمات هم بخونه الان بین طلوع عین تا طلوع آفتاب. بالاخره رفت و اینا آفتاب در آمده بود که دیگه برگشتن منزل. رو شب بعد باز مسلمانه اومد در خونه رفیقش که مشغول مسجد و فلان دین خوبی دارید شما اما برای آدم های بیکار خوبه، من زهر و بچه دارم این دینه نمیتونم زندگی کنم و همون دین خودمون برامو. امام صادق این مثل رو میزنن میگن فأخرجه من حیث أدخله، از همون راهی که اون وارد اسلام کرده بود از همون راه بیرونش کرد. بعد طرف ظرفیتش رو سنجید، شرایط زندگیش رو درک کرد، معرفتش رو، سنش رو، توان بدنیش رو، فعال مسائل مختلف خانوادگیش رو. همینجوری نمیشه نسخه نمیشه باید چنین کنیم جلن. اجمالش این است که اون فقیهی که بر اینها احاطه داره یه نوع تقسیم کار میکنی، یعنی اینها همش درسته منطقه معناش این نیست که شما هر روز همه کاری در همه اوقات انجام بدید، باید یه نوع تقسیمی کرد. اما چجور؟ یه روایاتی داریم اجمالا یه اشاره هست به این که انسان چند جور کار باید در شبانه روز داشته باشه، برنامه ثابتش باید تقسیم بشه چند جور کار. یه روایت معروفیست، حالا من سندش اینا رو بررسی نکردم، روایت معروفیست که ساعت شبانه روز رو سه بخش کنید، یه بخش برای خواب و نیازهای بدنیتون، یه بخش برای تحصیل روزی و یه بخش برای عبادت. در بعضی روایات داره که یعنی بقیر المومن ان یکون له اربع ساعات، چهار ساعت داشته باشه، چهار بخش داشته باشه. کلمه ساعت در اینجا معنی 60 دقیقه نیست، یعنی برهه زمانی، چهار بخش زمانی. بعضی خیال میکنن که معنی این روایت اینه که باید این 24 ساعت ها به سه بخش مساوی تقسیم کرد. وقتی میگن سه بخش کنی یعنی 8 ساعت کامل برای خواب و غذا و لوازم، 8 ساعت کامل باید عبادت کرد، 8 ساعت دیگه هم برای طلب روزی. خب وقتی با اون روایتی میذاریم که میگه 4 یعنی برای رنگ یکونه للمومن 4 ساعت، یکی از چیزایی که تو اون روایتی هست اینه که ساعتی هم بگذاره برای معاشرت با دوستان و لذت بردن از حلال و تفریح به اصطلاح خودم. و اونجا داره که و بیهی یقدر و علا ذالک کله، اگه این کارا بکنه سایر کاراش هم میتونه درست انجام بده، اما آدمی که تفریح و استراحت و اینا نداره کارهای دیگهش هم درست انجام نیم. خب این میگه سه بخش کن، میگه چهار بخش کن، تعارض است اینجا روایات بینیم سندش کدوم اقواس عمل کنیم یا نه. اینا اجمالا در این مقامه که شما زندگیتون یک سویه نشه. خیال نکنید که وقتی تعریف از زهد میکنن یعنی برو بشین توی مسجد یا یک کوهی و مشغول عبادت شو دیگه همه چیز رو فراموش کن، زن و بچه و خانه و زندگی و درس و بحث و تجارت و جهاد و همه چی رو بذار کنار، اونجا مشغول عبادت شو. اینا در مقام اینه که شما باید تقسیم کنید اوقاتتون رو، اما چه مقداری این در مقام این دقیقا نیست که اینا بگه ساعتش باید مساوی باشی. پس باید چی کار کنید؟ باز ما دو کار باید انجام بدیم. یکی این که با استفاده از آیات و روایات و منابع دینی و سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، ما ببینیم اصلا چند نوع کار ما توی این زندگی باید انجام بدیم. از مجموعه روایات حالم از کردن بعضی روایات فقط یه بخششون میگه، یه روایت دیگه یه بخش دیگه شون میگه. وقتی ما اینا رو جمع کردیم، شرایط زندگی هم رو سنجیدیم، سیره ایشون هم رو، سیره اهل بیت و ائمه اطهار رو بررسی کردیم، ببینیم چند نوع کار از مجموع اینها به دست اینا دستبندی کنیم. خب اینا به صورت‌های مختلف میشه دستبندی کرد، حالا من نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیره. یکیش این است که اول تقسیم میشه به این کارهای ما، به کارهای مربوط به شخص خودمون. یه بخش دیگه مربوط میشه به دیگران، یعنی مسائل فردی و مسائل اجتماعی. ما یه وظایفی نسبت به پدر و مادر داریم، به همسر داریم، به زن و بچه داریم، به همسایه داریم، به استاد داریم، به شاگرد داریم، تا برسه به امام و مسئولین کشور و دیگران و تا کشورهای دیگه، دوست و دشمن. اینا هم مسائل اجتماعی است. اینا یه دسته وظایف است در یه تقسیم کلی. یه دسته وظایف است نه مربوط به شخص من، دیگری باشه یا نباشه من این کارا باید انجام بدم. من اگر همه افراد عالم از این کره منتقل شدن به کره دیگری، فقط من موندم تو این کره، من نماز صبح باید بخونم، ظهر و عصر من نماز باید بخونم، کار به دیگران نداره. و سایر وظایف فردی که داریم، خب این یه بخش از تقسیم به فردی میشه. اما مسائل فردی باز خودش تقسیمات فرعی داره. یه بخش کارهایی که ما داریم و همه دارن و مفردی ازش هم نیست، این نیازهای ضروری زندگی رو بتاییم که باید غذا بخوریم، باید غذا نخوریم نیست، تعارف نداریم، باید لباس بپوشیم، حالا یه مقدارش ضرورت هست از سرما و گرما، یه مقدارش هم بالا آداب و رسوم و عرفیات و این عرفاز. بالاخره خود اصل لباس یه نیازه ده. مسکن این آدم توی زندگی کنیم. اینا صحبت این نیست که فی حد نفسه شرعن این واجبه یا حرامه یا مستحبه. اصلا بخوام زنده باشم با این کار رو بکنه. البته یه نکته هست که اگر مؤمنی این کارها رو به قصد اطاعت خدا برای کسب رضای خدا انجام بده، اینا میشه عبادت. ولی خب لزوم اینا در حتما اینجور باشه، یعنی تکلیف واجبی نیست. این هنریست که مؤمن میتونه همه این کارهای حتی حیوانی ترین کارها را میتونه به قصد اطاعت خدا انجام بده، اونجایی که خدا فرموده. همون کار حیوانیش میشه عبادت بزرگ واجب یا مستحب. ولی به هر حال این کاریست مربوط به نیاز زندگی دنیاش، کار بدنیست، مربوط به همین بدنه و این بدن باید باشه تا ما درس بخونیم، کار کنیم، عبادت کنیم یا جهاد کنیم یا هر کار دیگری. این یه دسته نیاز هست. یه دسته دیگه نیاز ها، این نیاز ها رو میگن معمولا روانشناسا میگن نیازهای فیزیولوژیک. یه دسته دیگه نیازهای روانی هست که اونها هم دستبندی هایی دارن و ما همیشه دست یک جا میگیم نیازهای روانی. مثلا هر انسانی میخواد عزت نفس داشته باشه، آبرومند بشه. ممکنه ما غذابون را بریم از کسی گدایی کنیم، زنده هم بمونیم، ولی این شأن انسان محترم نیست. چرا سب انسان مؤمن؟ انسان مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. یک کسی هم بگید کمک هم میکنه، یه خجالت بکشه، رنگی سرخ بشه که این فهمیده این احتیاج داره کمکش. چرا سب اینکه برای گدایی کنه از این اومه شکم هم گرسنه یه لقمه بدید بخورم؟ نمید، یه نیاز روانیست. از این حالا مثال تکسیر مثال نکنیم، از این دست چیزایی که مربوط به بدن آدم نیست، اما انسانیت انسان، روان انسانی به این اینجوری نیاز داره. و بالاخره یه بخشی از این نیازها برمیگرده به ارتباط با خدا، عبادت خدا، که حالا چه ارتباطی هست. اینا یه داستان مفصلی است، متاسفانه در این زمین ها خیلی کم کار. ما حالا اونا به جزء نیازهای روانی انسان، روحی انسان حساب میکنیم. میخوادم دلتون مستقل بگید احتیاجاتی که انسان در رابطه با خدا داره، اونا رابطه با خودش بود یا بدنش یا روانش، این نیازهایی که در ارتباط با خدا داره. اون مسائل اجتماعی هم وقتی شما بررسی میکنید، این انواعی داره، حالا من تک همه اقسامش رو ذکر میکنم، ولی به هر حال عمدش به دو بخش میشه تقسیم کرد. نیازهای مادی اجتماعی، مثل اینکه فقرا هستند، ایتام هستند، کسی به اینا رسیدگی نمیکنه، احتیاج دارن به غذا، به نان، به لباس، به همون چیزایی که حرف دیدن، کسی متکفل اونا نیست، خودشون هم نمیتونن تأمین کنن، دیگران باید تأمین کنن. نیازهای بدنیش، اما نیازها مناسب به اینا نیست، نیاز عاطفی دارند، باید احترام داشته باشند. نیازهای علمی دارند، تربیتی دارند، بچه های کوچیک باید تربیت بشن، اونا هم نیاز جامعه هست. انواعی هست که حالا من تکثیرش نمی کنم برای اینکه وقت شما گرفته بشه. یه تقسیم بندی است، نیازهای ما در زندگی، کارهایی که باید بکنیم، یا فردی یا اجتماعی. فردی یا مربوط به خودمونه یا مربوط به خداست، مسائل اجتماعی مونم یا مربوط به مادیات یا مربوط به مسائل معنوی و روحی و اینا هست. علاوه بر همه اینا ما یه نیازی دیگه داریم که هر کدوم از اینا رو بخوام انجام بدیم باید یاد بگیریم، نیاز به تحصیل علم. چه نماز بخونیم باید نمازمون یاد بگیریم، بخوایم کاری برای جامعه انجام بدیم باید یاد بگیریم، مدیریت بخوایم بکنیم باید یاد بگیریم چگونه مدیریت کرد، صنعت، تجارت، هر نوع احتیاج جامعه داشته باشه ما باید یاد بگیریم. تحصیل علم میشه یه واجبی هم برای مسائل فردیمون هم برای مسائل اجتماعی، کاری که باید بکنیم. البته همه اینها رو میتونیم به قصد قربت برای اطاعت خدا کنیم، همش میشه عبادت. ولی صرف از اون، صرف نظر از اون، کارهای عبادی رو میتونیم بگیم کارهایی است که فقط ما رابطه ما با خداست، مثل نماز. حالا گویی که نماز هم ابعاد دیگری داره، صرف نظر از ابعاد اجتماعی. ولی به هر حال این تقسیم ها میشه کن. حالا که این نیازها رو ما داریم، کارهایی که دنیا باید انجام داد، اینا نباشه زندگی اجتماعی یا دوامی پیدا نمی کنه یا به هدف نمی رسی. در کنارش هم یکی از نیازها نیازهای دفاعی و امنیتی است. اگر در داخل شروع بشه، کسانی شورش کنند، بخوان نظر رو به هم بزنند، بخوان به مردم تجاوز کنند، قیام مسلحانه بکنن، باید دستگاه امنیتی باشه ایران رو پاسخ بدید، دشمن خارجی بشه باید نیروی دفاعی باشه دفاع بکنن. اون کار یک فرد نیست، یک دستگاه منظم وسیع این خواهد با لوازمش، با این همه چیزایی که میدونید امروز ارتشهای دنیا و نیروهای مسلح دارند و انواع سلاح ها و کشفیاتی که میکنند و چیزایی که همه اینا نیازهای زندگی ما در دنیاست. اسلام خواسته ما در همه این امور نمونه و همه اینها یک سمت و سو داشته باشه. همه این فعالیت ها باید انجام میگیره، اما یه فعلش داره، الالله لله. بعضی خیال میکنند که ما وقتی میگیم 8 ساعت مثلا یا نصف ثلث اوقاتتون رو عبادت کنید، جواب از اون سوال که مثلا 8 ساعتی که شب عبادت کنه یا شب و روز دیگه به کارهای دیگرش نمیرسه، میگن نه، این تنها نماز و اینا نیست، شما هر کاری برای خدا بکنید عبادت، 9 جزء عبادت فی طلب الحلال، 9 جزء عبادت کسب حلاله، اینم عبادته که میگه 8 ساعت عبادت کنیم شامل اونم میشه. ولی اون تقسیم اینجوری نیست. اون تقسیم که میگه بخشی از اوقاتت را برای عبادت و مناجات با خدا قرار بده، ساعتون یوناجی فیها ربه، این منظور اون کارهای دیگه نیست. ازدواج و لوازم و مقدمات و مؤخراتش جز این کار نیست، اون یه بار دیگه نیست. یکی از مهمترین کارهایی که ما سورا داریم در عالم، هم در اسلام هم در نزد همه اوغنا، مسئله مدیریت جامعه هست. حالا در این باره چقدر روایات داریم، کسی که یک حدی را اجرا بکنه چقدر ثواب جواب داره، چه درکاتی داره، فایدهش بیش از 40 روز بارندگی است که در یک جامعه ببارد و قحطی را از اونا رو برداره و نعمت ها رو تراون. به هر حال مدیریت جامعه یکی از مهمترین مسائل است که همه شؤون دیگر را تحت شعاع قرار می دهیم. امیرالمومنین سلام الله علیه یک نامه ای دارد برای مالک اشتر که اون را استاندار مثلا مصر قرار داده. مصر گران یک کشوری، یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه است. شاید جمعیتش و وسعت شناد ایران هم بیشتری، بعضی منابع مادیش مثل اون عرض کنم که رود نیل و این حرف از ایران هم بیشتری، ولی خب منابع نفتیش اینا مثل ایران هست. به هر حال یه همچون کشوری امیرالمومنین یه فرماندار فرستاده براش، مالک اشتر، یه دستورالعملی هم براش نوشته که تو نهج البلاغه هست، نامه معروفی است، ترجمه هم شده به نام عهدنامه مالک اشتر. حالا این ترجمه خیلی جالب هم نیست، این اسم، این عهد معناش عهدنامه نیست، دستورالعمله. و هر حال در اونجا حضرت دستور میده ارتش رو از چه کسانی انتخاب کن، قضات رو از چه کسانی چگونه باشون رفتار کن، مفصل تمام ارکان دولت را اونجا شرح داده، کیفیت معامله با اونها و وظایف رو همش در ذهن میفرماید. بهترین اوقاتت را برای عبادت خدا کن. بعد میفرماید نکته جالب اینه، میفرماید گرچه هر کاری را برای خدا انجام بدی، نیتت خدا باشد و ضرری برای مردم نداشته باشد، اون کار عبادت است، اما بهترین اوقاتت را در شبانه روز برای عبادت خدا و مناجات با او قرار می‌دهی. این عبادت ها را به طور کامل بدون هیچ چیزی ازش کم بگذاری. یک کسی که کشور مصر میخواد اداره کنه، غیر مسلوم ولا منقوص، این عبادت هایی که میگم ایران گوششو سوراخ نکنی، کمش بگذاری، کامل در بهترین اوقات بد انجام. اینه که تو را کمک میکنه که سایر وظایفتو بتونی عمل کنی. منظورم همین نکته است که خود حضرت میفرماید درسته که هر کاری به نیت خدا انجام بدی اون کار لله است و عبادت است، اما این که میگم بهترین اوقات برای عبادت قرار بده، اون عبادت یعنی عامش نیست، این عبادت خاصه انجام فرائض و راز و نیاز با خداست. ما این مجموعه اینا رو داریم، این افعال رو که دستبندی کنیم، حالا اسم چند تا میخواد بگذارید شمارش بر شما، هر کدام از اینها رو باز به دو بخش میشه تقسیم کرد، واجب و مستحب. البته واجب مکروه حرامش مورد بحث نیست، کارهایی که باید انجام داد یا واجبه یا مستحب. تا اونجایی که در یک کاری واجب و مستحبی هست اگه تضاهم پیدا کرد باید مستحب رو فدای واجب کرد، واجب رو که نمیشه تاکید خودش مستحب. اینا روشن، اما مشکلات یه جای دیگری است. مشکلات اینه که یک واجبی درباره شخص با واجبی درباره خانواده با واجبی درباره جامعه با هم تضاهم بینه. اگه آدم بخواد فرض کنید، حالا مخصوصا در بعضی از اوقات حالا تقسیم دیگری هم هست اشاره میکنه، اینا که میخوان برن تو جیبه مخصوصا در خط مقدم، شما میتونن بگن که حفظ سلامتی واجب است، اما مواظب باش چیزی مثلا هرچی میخوری ضد عفونی شده باشه، میکروب نداشته باشه، مریض نشی، غذا دیر نشه سر ساعت، میدونم فلان فلان ماده غذایی حتما باید به بدنت برسه، اگه نباشه فلان ویتامینی مریض میشه. چون تو موقع جبه و خط مقدم صورت اینا نیست، یه نامن اون جایی میرش بیاد یه نصف خرمایی باید به این اکتفا کنیم. اگر در شرایط عادی بود بله باید سلامتی بدنش حفظ کنه، ورزش هم بکنه، استراحت هم بکنه، همه جسم سر ساعت نزد بشه. هم حالا این شرایطی بیش اومده که اینا دیگه اصلا قابل اعتماد نیست، صحبت جان باختنه. در یه همچه جاهایی باز روشنه، بالاخره تو جبه نان و حلوا بخش نمی کنن. البته خیلی بهتر نان و حلوا هم گاهی بخش می کنن، اما جای این کار نیست. وقتی سلامتی آدم با یک واجب شرعی با یک واجب عبادی احترام پدر و مادر یا نماز آدم اینا تضاهم پیدا کرد، اینجا چیکار باید کرد؟ پس باید بین واجبات هم ما اوجب و واجب رو تشخیص بدیم که اگه تضاهم پیدا کرد کدوم واجب تر هست. در مستحبات که الا ماشاءالله تضاهمات فراوانه، وقت با توجه به اینها روشن میشه که ما یه وظایفی داریم در هر حالی باید انجام داد، یه وظایفی هم در شرایط مختلف تغییر میکنه. خب یه عواملی هست که مشترک بین همه انسان‌ها هست در شرایطی، چه وظایف فردیشون چه اجتماعیشون شبیه همین، ولی گاهی هست یک عواملی منشأ اختلاف تکلیف میشه. تکلیفی که برای بچه هست، بچه به دختر بچه 9 ساله تازه تکلیف رسیده، این شما میخواد وادارش کنید نماز و عبادت انجام میدویستید، با یک جوانی که بعد رشد کافی رسیده تحصیل کرده است با کمال، شما به اون بچه 9 ساله نمیتونید اون احکام واجب و یا مستحب نماز و اینا رو دقیقا یاد بدید، و مخصوصا اون چه مربوط به نیت و اینا میشید. بعضی وقتها آدم خود دختر 9 ساله رو وادار کنه نماز خونه، بعد تکلیف وعده‌اش بده که فلان چیز دارد می‌خرن، اون چیزی که دوست داری جایزه بهت میدم، اینا تا انگیزه پیدا کنه نماز شروع کنه. اما برای یه جوانی اگه به خاطر جایزه نماز بخونه، نمازش چطوری؟ یه اختلاف تکالیفی در اثر اختلاف سن پیش میاد، یه اختلافی در اثر اختلاف جنسیت، مرد و زن با هم اختلافاتی دارن، بعضی احکام از خانما دارن مردا ندارن و بالعکس. یه اختلافی است در استعدادهای خدادادی. یه کسی مثلا از اول که متولد شده لاغر و مریض و یا حتی ناقص الخلقه است، با یه کسی که کاملا سالم و قدرتمند و توانمند هست، حالا وقتی جبهه رفتن هست، این دوتا تکلیفش میگه کیست؟ یا شرایط دیگه، حتی بعضی از توانمندی های کسبی، فرض کنید یک کسی در زحمت کشیده پول جمع کرده یا آدم پولداریه، و یک کسی برایش فراهم نشده، یا تنبلی کرده یا مقدر نبوده، فقیر شده، وظایف شما هم یکیه. یک کسی تحصیل کرده شرایطی برایش فراهم شده، ملا شده، مجتهد شده، نیمچه مجتهد شده، یک کسی هم در شرایطی بوده که اصلا تحصیل سواد هم سواد آموزی هم برایش مؤثر نبوده، تکالیفشون مثل همه. باز این چیزهاییست که مربوط به اختلاف استعدادهای ذاتی یا کسبیست. و بالاخره یه سلسله مسائلیست که در یک شرایط استثنایی پیش میاد، مثل یکی جنگ. و همیشه که جنگ نیست، همیشه که آدم صبح که از خواب پا میشه که نباید بره جهاد، اصلاحش باید بره جهاد نظامی. یه وقتی هست که دشمنی حمله کرده و نیاز هست باید بریم. یه وقتی باران میاد سیل را میفته، خونه های مردم خراب میشه، یه عده فقیر بیچاره خونه هاشون خراب شده، زندگی ندارن، شب سرپناهی ندارن، خب کی باید این را تأمین کنه؟ فرشتگان آسمان که نمیان، همین مردم باید این کار را میکنن. یه بخشی حالا دولت و ملت هست، اونها یه بحث های فقهی دیگریست که کجاش مربوط به دولت و کجاش. بلاخره نیاز است که دیگران باید انجام. این جور نیازها غالبا به صورت واجب کفایی است. یعنی اگر من به کفایه بود از دیگران ثابت میشه، اگر نبود همه موظف، همه موظف هنر کمک، تکلیف از دوشه هیچ که برداشته نمیشه. اینا همه میدونیم ما. بنابراین بر تهیه برنامه برای رفتار یک انسانی همه این عوامل باید درش لحاظ بشه. ما برای کی داریم تکلیف معین میکنیم، برنامه می‌نویسیم؟ نوجوانی که حالا وقت تحصیلشه، اون خیلی سا الان باید یاد بگیره که یاد نگیره بعدا برایش میسر نمیشه. یا بالاخره به حسب تقسیم کار رسیدن به این که یک صنفی باید باشه در جامعه که اینا متخصص مسائل دینی باشند. یعنی نمیشه گفت آقا شما باید بگید تسعت و اجزای عباده فی طلب الحلال، شما برو عملگی بکن یا تجارت بکن، زندگی رو تأمین کن، بعدش برو درس بخون. اینایی که تمام وقتشون رو بیش از وقت ظرفیت وقتشون درس میخونن، به نیاز جامعه نمیتونن برسن. باز نیازهای زمین مونده داریم. و این کسانی بگن که نه اینا خب باید سقس بشه، یه بخشی از زندگی ساعت ما به صرف کسب حلال بشه، پس همه طلبا باید روزی 8 ساعت برن کار بکنن، ما نتیجه چی میشه؟ دانشمندان هسته ای ما شما بخوان بگن روزی 8 ساعت برن عملگی بکنن، که این پیشرفت های علمی پیدا میشه. مدیریت جامعه، اینا چیزاییست که تقسیماتیست باید بشه، بعضی هاش به طور استعدادهای ذاتی تعین پیدا میکنه، بعضیش با استعدادهای کسبی، گاهی با موقعیت های اجتماعی، این تکالیف فرق میکنه. پس میبایست برای تنظیم یک برنامه خداپسندی آدم با کسانی که هم احاطه علمی دارند، هم شرایط افراد رو میتونن درک کنند و سنجند، مشورت کنند. این یکی از دلایلی است که علمای اخلاق گفتند استاد لازمی. یکیشه. البته منصف به این نیست. دلایل دیگری هم داره برای مراتب دیگه. برای مبتدی مخصوصا یه نوجوان نمیتونه بشینه اینا رو محاسبه کنه کدوم واجب تره الان داره او چیه اهمیتش بیشتری. باید حتما کسانی باشن تخصص های در این جهت داشته باشن و مسائل تربیتی اخلاقی بار رو بر دوش بگیرن دیگران رو راهنمایی کنن. از مجموع اونا اون وقت آدم میفهمه یک کسی است برای او یک ربع ساعت پیش از نماز صبح پاشه نماز شب بخونه کافیه. اما یک کسی هست نه حالا کار لازمی نداره بیکار هست از اون کاری ساخته نیست تکلیف واجبی هم نیست دو سلسه شب عبادت بکنه احیا هم میگیره شب دو سلسه خوب. نه اینکه احیا گرفتن غلطه یا دو سلسه شب عبادت کردن غلطه یا اون ارزش ها نداره ارزش خیلی بالاست اما به شرط اینکه تکلیف مزاحمی نداشته باشی. ما انواع تکالیفی داریم باید وظایف خودمون و موقعیت اجتماعی خودمون رو تعیین کنیم. ما چه کاراییم تو این جامعه؟ چه مسئولیت هایی رو به عهده گرفتیم یا باید چه مسئولیت هایی رو به عهده بگیریم؟ یعنی ببینیم چه کارهایی روی زمین مونده و ما توان انجامش رو داریم کدومش اهمیتش بیشتره اونو انتخاب کنیم. و فعلا الله و یاکم اشکال